ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یکشنبه 27 اسفند. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده،
ممنونم رضا. درود به شما شنونده رادیو فردا. کارگروه بررسی اعتراض‌های 1401 که از سوی ابراهیم رئیسی منصوب شده، روز یکشنبه مدعی شد کشته شدگان اعتراضات 202 تن بودند و در این ارتباط برای 34,000 تن پرونده قضایی تشکیل شده است. این ادعا در حالی است که منابع حقوق بشری پیشتر اعلام کردند در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 دست کم 500 معترض به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا کنون 9 نفر را نیز در ارتباط با اعتراضات 1401 اعدام کرده است. این کارگروه که کمیته ویژه بررسی نارامی‌های سال 1401 نام گرفته، مسئولیت کشته شدن حتی یک شهروند معترض را بر عهده ماموران و نهادهای انتظامی و امنیتی حکومت ندانسته است. در این گزارش ادعا شده دلیل کشته شدن 90 تن از معترضان حمل و استفاده از سلاح‌های سرد یا گرم و 112 جانباخته افراد رهگذر و 79 نفر از نیروهای مجری قانون بودند. صحت ادعاهای این بیانیه از سوی آگاهان حقوق بشری مورد تردید است. مسعود درستی، مدیرعامل مترو تهران، نزدیک به یک هفته پس از تحریم از سوی دولت کانادا از سمت مدیرعاملی مترو تهران کنار گذاشته شد. برکناری مدیرعامل مترو تهران در حالی انجام شد که او 3 روز پیش در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، اخبار منتشر شده در مورد مهاجرت خانواده و استعفایش را تکذیب کرده بود. وزارت خارجه کانادا گفته است مسعود درستی را همراه با زهره الهیان، نماینده مجلس، به دلیل اجرای قانون حجاب اجباری و نقض گسترده حقوق زنان و دختران ایران در سیستم حمل و نقل عمومی تحریم کرده است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز یکشنبه رضا محمد نژاد بیدخت را به مدیرعاملی مترو تهران منصوب کرد و مسعود درستی همزمان به سمت مدیریتی دیگری در راه‌آهن تهران و هومه منصوب شد. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد توماج صالحی از اتهام نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت‌آمیز در رابطه با ویدیوی منتشر شده در آذر 1402 تبرئه شده است. روز شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. آقای رئیسیان پیشتر در گفتگو با شبکه شرق با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش، عناوین اتهامی او را نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای ذکر کرد. توماج صالحی که در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، انتخابات 11 اسفند را نمایشی توصیف کرده بود و خواستار تحریم آن شد. مسئولان زندان پس از انتشار این پیام تماس‌های آقای صالحی را با بیرون از زندان قطع کردند. و روزنامه الشرق الاوسط روز یکشنبه از قول منابع فلسطینی نزدیک به گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد اعلام کرد که مروان عیسی، فرد شماره 3 کادر رهبری گروه حماس، در حملات اخیر اسرائیل در غزه به شدت زخمی شده و سرنوشت او نامعلوم است. به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، ظاهراً این نخستین بار است که منابع آگاه در غزه حضور مروان عیسی در محلی که بمباران‌های اسرائیلی 2 هفته پیش انجام گرفته را اذعان می‌کنند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. به رغم آغاز از سرگیری مذاکرات برای توقف جنگ در غزه، نخست وزیر اسرائیل همچنان بر ادامه جنگ تا پیروزی مطلق تأکید کرد. گزارش کمیته دولتی ایران در ارتباط با اعتراضات 1401، در این گزارش به مسئولیت کشته شدن شهروندان از سوی نظام اشاره ای نشده است. و ادامه جنجال های انتشار خبر تصاحب زمین چند هزار متر مربعی از سوی امام جمعه تهران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در آستانه از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در قطر برای معامله‌ای که به آتش بس احتمالی و آزادی شماری از گروگان‌های اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس بیانجامد، نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر ادامه جنگ و عملیات زمینی ارتش در رفح تاکید کرده است. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در نشست هفتگی کابینه بار دیگر تاکید کرد که فشارهای خارجی اراده کشورش برای ادامه جنگ تا پیروزی مطلق رو تقویت کرده. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده آیا با تمام تلاش‌های جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده برای برقراری آتش بس، این روند در نهایت موفقیت آمیز خواهد بود؟
تا به اینجای کار نه، چون آقای نتانیاهو همونطور که گفتید امروز اعلام کرد که ما به هر حال به رفح حمله خواهیم کرد و استراتژی جنگیمون رو پیش خواهیم برد و تا پیروز نشیم این جنگ خاتمه پیدا نخواهد کرد. برای پیروزیش هم سه تا هدف شمرده، از بین رفتن حماس، آزادی گروگان‌ها و تبدیل غزه به جایی که دیگر هیچ وقت از اونجا تهدیدی علیه اسرائیل نباشه. و حمله هم به رفح بخشی از این استراتژی هست، ولی خب جامعه جهانی یعنی دولت‌های آلمان و آمریکا و دیگر کشورها سعی میکنن که نتانیاهو رو از این امر منصرف بکنن، ظاهرا به خاطر گروگان‌ها و مذاکراتی که در پیش هست یک امیدواری محتاطانه وجود داره که لااقل این تصمیم آقای نتانیاهو به تعویق بیفته، یعنی ما یه مقداری صبر کنیم که بخشی از این گروگان‌ها آزاد بشن و بعد در مرحله بعدی احتمال داره که حملهشو ادامه بده.
آقای صدرزاده، به هر حال طی این جنگ شماری از رهبران حماس کشته شدند، گروهی که افراطی هست و از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. به تازگی هم گفته شده که مروان عیسی، مهره شماره 3 در کادر رهبری داخلی این گروه افراطی، مجروح شده. با همه این اوصاف فکر میکنید که در نهایت این روند به این منجر بشه که گروه افراطی حماس مواضع اسرائیل رو بپذیره و کوتاه بیاد از خواسته های خودش؟
فکر نمی کنم که صراحتاً بیاد و تسلیم بشه در حقیقت، یعنی پرچم سفید بلند کنه. ولی کشته شده مروان عیسی، یعنی حماس ادعا میکنه که
ببینید اسرائیل اسرائیل تا الان ادعا کرده که کشته شده، ولی از اون ور گروه افراطی حماس میگه که کشته نشده و مجروح است.
ولی بعضی از شبکه‌هایی که نزدیک به حماس هستند در این حال گفتن که او در زیر آواری قرار گرفته که همچنان مدفونه و مدت زمانی هم که مدفون هست و اندازه زیاد هست، امیدی به زنده موندنش نداره. به همین علت شبکه 13 اسرائیل هم گزارش داده که سازمان امنیت داخلی اسرائیل هم از این حرکت میکنه که احتمالاً مروان عیسی کشته شده. به هر حال آدم بسیار مهمی هست در تشکیلات حماس، چون هم معاون محمدزی فرمانده گردان قسام بوده، هم عضو دفتر سیاسی بوده و هم سالهاست، این 59 سالشه و تقریبا از زمانی که به سن بلوغ رسیده در حال مبارزه با اسرائیل بوده، 5-6 سال در زندان اسرائیل بوده. به هر حال از نظر روانی از بین رفتن چنین آدمی در بین اعضای حماس خیلی تاثیر خواهد بود.
ولی باعث نمیشه که اونها از اون مواضع خودشون کوتاه بیان اینجوری که شما فرمودید؟
فکر نمی کنم، چون به هر حال اینها راهی جز این که ادامه بدن مبارزه رو ندارن، چون میدونن که اسرائیل اعلام کرده که تمام کادرهای فعال حماس رو میخواد بکشه و تا به حال هم مدعی است که از این 18,000 نفر جنگنده حماس بیش از نصفشون کشته شده. بنابراین کسانی که باقی موندن از این نیروهای فعال و مسلح حماس یا بایستی که تسلیم بشن به زندانهای اسرائیل برن و یا اینکه بجنگن. اینکه تسلیم شدن به تنهایی براشون کافی نیست.
آقای صدرزاده، شما فکر میکنید چرا فلسطین و حالا به هر حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی موضع خودشون رو در این مدت مشخص نکردن؟ آیا واهمه ای دارند از گروه افراطی حماس یا خودشون رو همجبهه با اونها میدونن؟
واقعیت این است که حماس بخشی از جریان اخوان المسلمین فلسطینی ها است و اخوان المسلمین در درون جریان سیاسی خیلی از کشورهای عرب از جمله در درون فلسطینی ها یک نقش مهمی داره، نفوذ داره و الان برآوردها و حتی همه پرسی های قابل اطمینانی که نهادهای خارجی کردن در کرانه بافتری رود اردن طرفداران حماس حتی بیشتر از طرفداران فتح و محمود عباس هست در کرانه بافتری رود اردن. به همین علت محمود عباس مجبور هست که موضع محتاطانه ای از نظر سیاسی در مورد حماس بگیره، به خصوص اینکه حماس یه وقتی اصولا جزء دولت خودگردان فلسطینی بود، حتی خالد مشعل یک وقتی از حماس بود نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی بود که بعد از اختلافات بین حماس و فتح کار به جای دیگری رسید. ولی به هر حال حماس جریان سیاسی هست. همه ناظران هم میگن که نتانیاهو حماس رو به عنوان ایده سیاسی، جریان سیاسی از بین نمیتونه ببره، چون به هر حال وجود داره نه در درون فلسطینی ها، تقریبا در تمام کشورهای عربی این جریان وجود داره، اونجایی که امکان اظهار نظر داره. شما دیدی در مصر حتی اکثریت به دست گرفتن و دولت رو به دست گرفتن. به همین علت بردان جریان سیاسی حماس خواهد موند، ولی از نظر نظامی میخواد اسرائیل اینها رو از بین ببره و فکر میکنم تا حدودی هم موفق بشه، چون استراتژی که نتانیاهو تدوین کرده به اون طرف میره که به صورت دائم در غزه خواهد ماند.
گفتگوی همکارم سپیده بهکام بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما کارگروه بررسی اعتراضات 1401 از سوی دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در بیانیه‌ای مدعی شد که در آن اعتراضات تعداد کشته شدگان 202 تن بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش منابع حقوق بشری در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 دست کم 500 معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین 9 تن را در ارتباط با آن اعتراضات هم اعدام کرد. در همین زمینه با کامبیز غفوری عضو سازمان حقوق بشر ایران در فنلاند گفتگو کردم و نخست از او درباره درستی گزارش کارگروه دولت ایران پرسیدم.
گزارش به نظر من گزارش سرم‌آوری است. البته خب روش جمهوری اسلامی در این موارد همین است. اولا تعداد جانباختگان رو تقلیل داده به 202 نفر، در صورتی که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بالای 500 نفر رو ثبت کردن و جانباختگان رو متهم کردن اینکه تروریست بودن یا سلاح سرد و گرم داشتن در حال درگیری با ماموران قانون کشته شدند. این گزارش سرشار از دروغ، بار مسئولیت رو از روی سیستم، یعنی از روی نظام جمهوری اسلامی برمی‌داره، تلاش می‌کنه بگه اگه تخلفی هم صورت گرفته تخلف فرخود بوده و ربطی به تصمیم حاکمیتی نداشته. اما یک نکته مثبت داره که برای اولین بار جمهوری اسلامی اصلا وادار به پاسخگویی شده. ما می‌دونیم که چنین هیئت‌های چنین گزارش‌هایی رو در موارد دیگری که کشدار کرد هرگز بیرون نداده و این تحت فشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود که اینها وادار شدن چون این واکنش رو نشون بدن. از این نظر که یک قدم جمهوری اسلامی رو پاسخگویی نزدیک کرده به نظرم باید از این باز کرد.
آقای غفوری، به گزارش کمیته حقیقت‌یاب اشاره کردید، در مقایسه با گزارش این سازمان جهانی چه مواردی در گزارش دولت ایران مخفول مونده و یا اینکه عمدن بهش اشاره‌ای نشده؟
در واقع سعی کردند به هر چیزی که در گزارش کمیته حقیقت یا متهم شدند بیان برعکسش رو بنویسند. یعنی در گزارش کمیته حقیقت یا مسئولیت نیروهای انتظامی نظامی در قتل ژینا مهسا امینی بهش اشاره شده. جمهوری اسلامی در این گزارشش میگوید که خیر، اصلا هیچ ضربه ای نبوده و تحت نیروهای انتظامی نبوده که او کشته شده. از اینجا شروع میکنه آمار کشته شدگان که بالای 500 نفر هم تو گفتن در گزارش هیئت حقیقت یاب هم آمده تقلیل میده و در کنار اون در کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد اشاره شده به چند چیز. یک، شکنجه سیستماتیک، شکنجه معترضان، کشتار با سلاح جنگی. تمام اینها رو گزارش جمهوری اسلامی رد میکنه. در کنار اون مسئله مسئولیت نهادهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و کشتار سیستماتیک مطرح میشه. کشتار سیستماتیک رو هم باز گزارش نهاد وابسته به ریاست جمهوری رد میکنه. کمیته حقیقت‌یاب میگوید از اونجایی که جمهوری اسلامی پاسخگو نیست برای تنبیه مرتکبان این جنایت، تازه اسمش هم میذاره جنایت علیه بشریت، میگوید که باید اصل صلاحیت جهانی قضایی بیاد و اعمال بشه برای کسانی که دستن در کار بودن. گزارش جمهوری اسلامی میاد برعکسش رو میگه دقیقا و میگوید که جمهوری اسلامی پاسخ دوست و کسانی رو که مرتکب تخلف شدند از بین نیروهای نظامی و انتظامی اینها رو محاکمه خواهد کرد. این گزارش در واقع سعی کرده که تمام یافته های کمیته حقیقت‌یاب بین المللی رو زیر سوال ببره و سعی بکنه که اون کمیته رو بی‌اعتبار بکنه.
آقای غفوری، انتشار گزارش کمیته حکومتی ایران در خصوص اعتراضات سال 1401 در این مقطع زمانی رو چطور می‌بینید و چقدر این گزارش میتونه بر روی تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب اثر داشته باشه؟
از اینجایی که روز دوشنبه 18 مارس قراره که گزارش هیئت حقیقت‌یاب خوانده بشه در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورها احتمالاً بهش واکنش نشان خواهند داد، NGO ها احتمالاً در بخش گفتگوی دو طرفه به یافته های هیئت حقیقت‌یاب بین الملل اشاره خواهند کرد، جمهوری اسلامی رو دستاویزی میکنه که بگوید ما خودمون هیئت داشتیم و به این نتیجه ها رسیدیم و عمدن یک روز قبل از انتشار عمومی یا بحث در این باره در صحن شورای حقوق بشر آمده منتشر کرده که وقت نداشته باشند کشورهای دیگه به اندازه کافی که این گزارش رو تحلیل بکنه. بنابراین من فکر میکنم اثرش کوتاه مدت نداره، از مدت کوتاه مدت در شورا بهانه میده به دست جمهوری اسلامی، ولی از نظر بین المللی اثر دراز مدت گزارش کمیته بین المللی حقیقت‌یاب رو نمیتونه ببره زیر سوال، چون یک، اینکه واژه جنایت علیه بشریت اونجا مطرح شده و در هر دادگاه بین المللی میتونه بهش اشاره بشه، و دو، اصل صلاحیت جهانی قضایی هست که مرتکبان میتونن در کشورهای دیگر هم به محاکمه کشیده باشن، مانند اون چیزی که در دادگاه حمید نوری دیدیم که بر مبنای اصل صلاحیت جهانی قضایی محاکمه و محکوم شد.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، عضو سازمان حقوق بشر ایران در فنلاند. اما انتشار خبر اتهام تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران توسط کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش هم واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. بسیاری از کاربران این پستش رو مطرح کردند که چرا به رغم ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با تمامی اشکال فساد در کشور، اما همچنان اخبار مربوط به فسادهای اقتصادی در بخش‌های مختلف نظام در حال انتشار و تکرار هست. در همین زمینه با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، گفتگو کردم و نخست ارزیابی او رو درباره اتهامات مطرح شده در خصوص کاظم صدیقی جویا شدم.
بخشی از ماجرا به خود این پرونده و سوژه برمیگرده که شما بهش اشاره کردید و بخشی از ماجرا خیلی بزرگتر از این سوژه است. اون بخشی که به خود این سوژه برمیگرده یه سوال خیلی ساده است که مخاطب داره. اگر شما میدانستید اتفاقی که افتاده، خب خودتون فاسدید، بخشی از این اتهام متوجه شخص شما. اگر بنابر ادعاتون خبر نداشتید، شما که از فساد نزدیکترین همکارانتون و همراهانتون بیخبرین، چطور به خودتون اجازه میدین در قامت رؤسای ستادها و سازمانها درباره کل کشور تصمیماتی بگیرید که اون تصمیمات توش ادعاهایی از جنس اصطلاح قداست و دیانت و اینهاست؟ این سوال خیلی ساده است پاسخش. در هر دو صورت او لیاقت نداره و باید پاسخگو باشه.
آقای اکبرین، اون چه که در نگاه اول به ذهن میاد تکرار شنیدن اخبار زمینخواری، فساد مالی، زدوبندهای گسترده اقتصادی در تمامی سطوح مدیریتی و حاکمیتی در این نظام سیاسی است. به عبارتی این تکرار در این ساختار بیانگر کدام آسیبی است که گریبانگیر این نظام شده؟
این همون چیزیست که من در پاسخ به پرسش اول عرض کردم، به خاطر اینه که ممکنه بگم که فساد در حکومت‌های مختلف اتفاق می‌افته. بله درست اتفاق می‌افته، اما استثناء قاعده نیست. استثناء به این معنا که وقتی دست‌اندرکاران، مدیران، مسئولان مرتکب فسادی میشن، سیستم مستقل قضایی وجود داره، نظارت مستقلی وجود داره که میاد اینها رو بررسی میکنه و معمولاً تو اخباری که دنبال میکنه اون پرونده ها رو وقتی ما میبینیم اونها محاکمه میشن و قبل از محاکمه یا کناره میگیرن یا برکنار میشن. وقتی تکرار میشه این قضیه اونقدر که در سطوح مختلف مدیریتی کلان و خرد نشون میده که ماجرا در جمهوری اسلامی قاعده است، استثناء نیست. ضمن اینکه سیستم مستقل قضایی هم وجود نداره که بهش بررسی بکنه. نشانه هایی ما داریم مبنی بر این که خود دستگاه قضایی متهم هست در برخی از پرونده ها، حتی رئیس کنونی قوه قضاییه در برخی پرونده ها متهم شده. رئیس اسبق قوه قضاییه صادق لاریجانی درست زمانی که در یک پرونده مورد اتهام قرار گرفت از طرف رهبر جمهوری اسلامی به ریاست مجمع تشکیل مصلحت نظام منصوب شد تا دست کسی بهش نرسه و این شائبه همدستی شخص رهبر در بعضی از پرونده های فساد رو ایجاد میکنه. مجموعه اینها باعث میشه که ما با یک فساد سیستماتیک مواجه باشیم.
آقای اکبر، این مدت هاست اتفاقی که تازه است به نوعی صورت گرفته در همین ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی، میبینیم که برخی جریان های نو اصولگرا مثل همین جنبش عدالتخواه که بعضن جوانان انقلابی و در این حال ایدئولوژیک هستند، افشاگر این دست پرونده های فساد هستند و دیگه صحبت از مثلا ضد انقلاب و بیگانگان و اینا نیست. اقدام همین جریان های انقلابی موسوم به عدالتخواه در دل این حاکمیت بیانگر کدام دگردیسی سیاسی در این نظام سیاسی است؟
پیش از اینکه بیانگر یک دگردیسی سیاسی باشه، به گمان من بیانگر یک دگردیسی اعتقادی است. ببینید، تمام این سالها این جریانی که حالا نام میبرن ازش به نو اصولگرا، اینا بعضشون بچه های هیئت بودن، بچه های مذهبی بودن، پای منبرهای اینا نشستن، اهل تقلید از مرجع و اینها بودن. خب اینا هرچی گذشت دیدن همه اون چه که به اونها گفته شده چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. و اینجاست که در واقع اونها، بخشی از اینها، در حال انتقام باورهای گذشته خودشون هستند. یعنی اون چیزهایی که بهشون دروغ گفته شده حالا فکر میکنن از تواناییشون باید استفاده بکنن و اون بخش از ماجرا رو افشا بکنن. این یه بخشه. بخش دیگری از ماجرا هم اینه که جمهوری اسلامی محاسبه اینها رو نکرده. حالا بعضیا میشنون میگن که برخی از این افشاگری ها حاصل پروژه های اطلاعاتی امنیتی ممکنه باشه، مواردی هم ممکنه باشه. من دارم درباره یک سیر و مسیر صحبت میکنم که جمهوری اسلامی محاسبه این بخش رو نکرد. چون روی اطاعت اینها از رهبر جمهوری اسلامی حساب باز کرده بود، گمان میکرد که هر بار که او یک اون جمله معروف کش ندهید که درباره پرونده فساد 3000 میلیاردی گفته بود، گمان میکرد جمهوری اسلامی که اگر دستور کش ندهید صادر بشه اونها عقب میکشن. مثل همین سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی که گفته که وارد بحث‌های مجادله‌ای نشید که وحدتتون به هم نخوره. خب این بخشی از این داستان سیاسی نیست، اقتصادیه. یعنی اگر این چیزا رو میشنوید خیلی کشش ندید که باعث اختلاف نشه، وحدتتون به هم نخوره. ولی این محاسبه اشتباه در اومد و طبیعتاً اینها راه دیگری رو در پیش گرفتن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در روزهای پایانی سال 1402 ده‌ها دست‌اندرکار هنر و فرهنگ در ایران در نامه‌ای سرگشاده به روند دادرسی در پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر اعتراض کردند و گفتند که دادگاه آنها نمایشی و فاقد مشروعیت است. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
4 ماه پس از به قتل رسیدن داریوش مهرجویی، از برجسته ترین سینماگران ایران و وحیده محمدی فر، همکار و همسر او، در ویلای شخصیشان در کرج، گروهی از فعالان فرهنگی ایرانی در نامه‌ای پایان تلخ و پردرد برای زندگی این دو سینماگر را مظهر شرایط فاجعه باری دانستند که دگراندیشان در ایران سالیان سال است که اسیر آن شدند. در پی وقوع این قتل 4 نفر دستگیر و متهم شدند و پس از برگزاری حدود 11 ساعت دادگاه، دادگستری استان البرز خبر داد که متهمان قتل به قصاص و حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این احکام در حالی برای متهمان صادر شده که اکبر محمدی فر از بستگان داریوش مهرجویی در گفتگویی با رادیو فردا با زیر سوال بردن کیفرخواست صادر شده علیه متهمان گفت که قتل این دو هنرمند یک اقدام ارعابی سازمان یافته و پیچیده بوده و متهمان به عقیده او تحت آمریت فرد یا افراد دیگر مرتکب قتل شدند. حال ده ها شخصیت سرشناس هنر و فرهنگ در نامه سرگشاده خود میگویند که اعتراض، افشاگری و پافشاری مدام بر دادخواهی به دور از حکم قصاص و خارج از چرخه خشونت را مسئولیتی اخلاقی، فردی و اجتماعی برای خود میدانند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به برپایی دادگاه‌های نمایشی بر اساس اقرارهای متزلزل و زیر فشار، لاپوشانی نظاممند و پیاده کردن سناریوهای ساختگی نوشتند که برای این دادگاه هیچ مشروعیتی قائل نیستند. بهرام بیضایی، بهمن فرمان‌آرا، پرویز صیاد، داریوش آشوری، آذر نفیسی، ترانه علی دوستی، کتایون ریاهی، مژده شمسایی، رضا علامه‌زاده، محمد یعقوبی، پرستو فروهر و علی رفیعی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. داریوش مهرجویی در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود با ستایش از اعتراضات زن زندگی آزادی سخن گفته و از سانسور در جمهوری اسلامی سخت انتقاد کرده بود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. شنونده مجله شبانگاهی هستید. برای اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه خودتون میتونید با شماره 2042-0211-2112 با ما تماس بگیرید. اما گزارش پایانی ما یک گزارش علمی پزشکی است و اینکه با افزایش شمار مبتلایان به سرطان در جهان، پژوهشگران برای دستیابی به شیوه‌های نوین برای شناسایی زودهنگام این بیماری مرگبار دارند تلاش میکنند و به تازگی موفق شدند تا با یک آزمایش ساده خون بفهمند که سرطان روده رو چطوری و چطور زودتر شناسایی کنند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
انجام یک آزمایش ساده بر خون انسان میتواند سرطان روده بزرگ را تا میزان دقت 83% شناسایی کند. سرطان روده بزرگ یکی از فراگیرترین سرطان‌ها در سراسر گیتی از جمله در ایران است. بر پایه یک پژوهش تازه که نتایج آن در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شد، این آزمایش که به تازگی ابداع شده است میتواند جایگزین آزمایش مدفوع شود که اکنون در دنیا رواج دارد. البته آزمایشات کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی همچنان به عنوان مطمئن ترین راه برای شناسایی سرطان روده بزرگ برشمرده می شود. اما بسیاری از افراد به سادگی به آن تن نمی دهند. چون این افرادی به زودی می توانند از این آزمایش ساده خون برای شناسایی زودهنگام و نیز پیشگیری این بیماری کشنده استفاده کنند. پژوهشگران تاکید دارند که شناسایی زودهنگام سرطان و همچنین شناسایی زایعاتی که ممکن است منجر به این بیماری شود، بهترین راه برای رویارویی با سرطان است. شناسایی زودهنگام سرطان روده بزرگ به ویژه شانس درمان آن را بسیار افزایش می‌دهد. در اروپا سرطان روده بزرگ پس از سرطان پستان به عنوان دومین سرطان مرگ‌آور شناخته می‌شود. این بیماری در آمریکا و همچنین در قاره آسیا نیز جزو شایع‌ترین سرطان هاست. ارزیابی‌های رسمی در کشور ایران نیز بیانگر است که سرطان روده بزرگ در سال‌های اخیر همواره در بین 4 سرطان شایع قرار داشته است و معمولاً در مردان به عنوان دومین سرطان شایع شناخته می‌شود. به گفته پژوهشگران، تغییراتی که در سبک زندگی و الگوی غذایی انسان ایجاد شده بر افزایش شمار مبتلایان به سرطان روده بزرگ در دنیا مؤثر بوده است. مصرف زیاد گوشت قرمز، استفاده از خوراکی‌های فراوری شده و فوق فراوری شده از جمله سوسیس، ژامبون، پیتزا، نوشابه‌های رژیمی و همچنین کم تحرک بودن از جمله مهمترین عوامل ابتلا به سرطان روده بزرگ است. این سرطان معمولاً در سنین بالا رخ می‌دهد، اما در سال‌های اخیر افزایش شیوع آن بین میانسالان و جوان‌ها نیز سبب شد تا اکنون پژوهشگران تأکید کنند که غربالگری سرطان روده بزرگ بهتر است از 45 سالگی آغاز شود. همچنین به افرادی که پیشینه این بیماری در والدین یا خواهر و برادر آنها دیده شده، پیشنهاد می شود که غربالگری را در سنین پایین‌تر آغاز کنند. مصرف خوراکی‌های سالم و فیبردار از جمله میوه و سبزیجات که سبب دفع سریع و آسان‌تر مواد سمی و سرطان‌زاست از دیگر توصیه‌های پژوهشگران است.
گزارش شعبه امنپور بود. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.